میلیارد تومان به نقدینگی تولید کنندگان بخش کشاورزی. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص 20 هزار میلیارد تومان برای تامین نقدینگی تولید کنندگان بخش کشاورزی خبر داد. قربانی اعلام کرد خط اعتباری 20 هزار میلیارد تومانی برای حمایت و صیانت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و تامین نقدینگی آنها راه اندازی و به استانها و بانکهای کشاورزی ابلاغ شده است. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود این مبلغ برای تولید کنندگان کوچک مقیاس، متوسط مقیاس و بزرگ مقیاس در نظر گرفته شده و از تولید کنندگان کوچک مقیاس حمایت بیشتری می شود. قربانی پیشبینی کرد که به زودی تقاضا برای خرید کالاهای اساسی تحریک می شود و افزود با بازسازی قدرت خرید دهک‌های 1، 2 و 3 جامعه توسط دولت و شکل‌گیری تقاضای جدید بازار تولید نیز تحریک می شود. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مازاد احتمالی کالاهای اساسی تولید شده در کشور گفت شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ و تخم مرغ مازاد را خریداری و سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های تولید شیر هم شیر مازاد را خریداری می‌کنند و 1 سیسی شیر روی دست تولید کنندگان باقی نمی‌ماند.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی،
سراج سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی،
سراج سرمایه.
به نام خدا. سلام، نوشین تاجداری هستم. به سرای سرمایه امروز سه‌شنبه 3 خرداد 1401 خوش آمدید. سال روز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی رو گرامی می‌داریم. امروز هم در سرای سرمایه تا حوالی ساعت 11:30 با بررسی بازارهای مالی و سرمایه‌ای در خدمت شما هستیم و تحلیل کارشناسان رو در این خصوص خواهیم شنید. شما هم همراه ما باشید. اگر پرسشی دارید در خصوص تالارهای مختلفی که در برنامه اونها رو بررسی می‌کنیم، از طریق سامانه پیامکی برنامه 3036-37 یا شماره تلفن مستقیم برنامه 2265-2525 اونها رو با ما در میون بگذارید. امروز در این تالارها گشت و گذاری خواهیم داشت، در تالار شیشه‌ای، تالار فلزات، تالار تخت گاز، تالار ارزی، تالار انرژی و تالار طلایی. همراه ما باشید، مشارکت کنید در گشت و گذار سرای سرمایه امروز از طریق ارتباط با سامانه پیامکی 3036-37 یا شماره تلفن 2265-2525.
افتخیز بازار سرمایه،
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
در تالار شیشه‌ای خبرهای بازار بورس رو دنبال می‌کنیم در همراهی با آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس این بازار. درود بر شما آقای حاجی‌وند.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز سرای سرمایه.
متشکرم از شما آقای حاجی‌وند. دیروز بازار بورس کار خودش رو با 1% افت آغاز کرد. امروز وضعیت بازار بورس چطوره؟
خب همونطور که شما فرمودید روزی که عقب نشینی تقریبا 25000 واحدی شاخص بورس داشت، همین امر باعث شد که شاخص بورس تقریبا تا میانه‌های ارتفاع 1,500,000 واحد نزول کنه. این در حالی هستش که در حال حاضر تقریبا شاهد بازار متعادلی هستیم. شاخص بورس افت بیش از 1000 واحدی رو فعلا تجربه کرده، در ارتفاع 1,556,000 واحد متوقف شده که فولاد، فخوز و فخاست بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن. هکشتی، شستا، شفنا و فارس هم از جمله نمادهایی هستن که با رشد خودشون در تلاشن تا افت شاخص بورس رو به حداقل برسونن. شاخص‌های اصلی بازار هم فعلا متعادل و منفی هستن، به طوری که شاخص کل هم وزن که نشون دهنده تقریبا شرایط کلی بازار هست، افت تقریبا 1000 واحدی رو به ثبت رسونده. حجم ارزش معاملات هم برای این ساعت گویای این هستش که بیش از 4,400,000,000 سهم موقت قطعه اون ارزشی بالغ بر 2,500,000,000 تومان در 311,000 نوبت در بورس معامله شده. در فرابورس هم شاخص این بازار 3 واحد افت کرده، در ارتفاع 21,310 واحدی متوقف شده که وسقه، ددانا، شجن بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن. قسیونو، سمگا، هرمز و بنو هم از جمله نمادهایی هستن که بیشترین اثر منفی رو بر این نماگر تا به این لحظه به ثبت رسوندن.
ورود پول اشخاص حقیقی امروز چه وضعیتی داره؟
در مورد ورود و خروج پول اشخاص حقیقی باید بگیم که خیلی مترادف با شرایط کلی بازار سرمایه هست. اگر بازار خوب و مثبت و با نشاطی داشته باشیم، در نهایت ما ورود پول حقیقی رو داریم. حتی مثلا در این شرایط ابطال واحدهای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت رو داریم و ورود به بازار سهام، و بالعکس وقتی شرایط بازار خوب نیست ما این روند رو منفی می‌بینیم. من فکر می‌کنم ورود و خروج پول حقیقی ها به ویژه برای این روزهای بازار سرمایه خیلی منوط به شرایط کلی بازار سرمایه است. یه مقدار همه در انتظارن ببینن که سمت و سوی بازار به امید خدا قرار هست سعودی و رو به رشد باشه یا که خدا نکرده اگر نزولی باشه ما این روند خروج رو سرعت بخش میبینیم. ولی به نظر مثل شرایط حاکم بر بازار سرمایه، یک، در شرایط بیخبری و انتظار هست، و دو، استراتژی سهامداران به ویژه حقیقی ها هم منوط به اینه که ببینن روند کلی بازار سرمایه به چه سمت و سوی خواهد رفت.
خب الان ما با دیروز که مقایسه میکنیم انگار که حالا هوای بازار به سمت ترمیم هست. فکر میکنید که در ساعات آینده چه اتفاقی بیفته؟ این روند متعادل ثابت بمونه یا اینکه نه؟
من فکر میکنم بله، این روندی که در حال حاضر حاکم است بر بازار سرمایه تا آخر وقت امروز هم باید ادامه دار باشه، مگر اینکه مثلا یه خبر خیلی خاصی بخواد به این بازار تزریق شه. بشه حالا مثلا گروه صنعت خودرو رو خیلی منتظرم ببینن این عرضه بلوکش به کجا میرسه. یه مقدارم خبرهای متناقضی میاد، ما از سازمان خصوصی میشنویم که قرار عرضه بشه، قیمت گذاری شده، دوباره یه خبر دیگه میشنویم میگن که فعلا درگیر و دار وثیقه بودن بلوک هستن، و بستر خبری که به بازار میرسه منتظریم ببینیم جهت چجوریه. ولی فکر میکنم بازار حداقل این روندش تا آخر وقت ادامه دار باشه، زمینه که شرایط بدتر از این رو فعلا برای امروز متصور نیست.
بر روی سامانه کدال چه گزارش هایی رو مشاهده میکنیم با توجه به برگزاری مجامع؟
بله، آخرین گزارش های کدال حاکی از اینه که مثلا مالیبل سایپا دعوت به مجمع فوق‌العاده کرده، پتروشیمی قدیر خواسته که مشخصات سهامداران بیا تکمیل بشه، پتروشیمی خراسان مثلا گزارش دوره یک ماهش خودش رو منتشر کرده، فروسیلیس هم همین گزارش یک ماه خودش رو منتشر کرده، پتروشیمی قدیر زمانبندی پرداخت سود رو گفته، و بقیه شرکت ها که میتونن دوستان مراجعه کنن به سایت کدال و آخرین گزارش ها و اطلاعیه ها رو اونجا ببینن.
متشکرم آقای حاجی‌وند. خیلی کوتاه بفرمایید، ما فردا عرضه اولیه خواهیم داشت؟
بله، ما عرضه اولیه ای رو داریم مربوط به فولاد قدیر هست، فردا رونمایی میشه از اش، و فکر میکنم ششمین عرضه اولیه هستش که امسال در بازار سرمایه داری تجربه میکنیم.
سپاسگزارم از شما آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار بورس.
از نرمی مس تا سختی فولاد، چند و چون این بازار در تالار فلزات.
خب از تالار شیشه‌ای بریم به تالار فلزات و بازار فولاد، آهن و فلزات پایه رو بررسی کنیم. آقای دکتر کیوان جعفری تهرانی در تالار فلزات منتظر ما هستن. آقای دکتر جعفری تهرانی، سلام بر شما.
سلام از کردم شکر خانم، تاجداری در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر جعفری تهرانی، بریم سراغ قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی. به طور فهرستوار برای ما بفرمید که بتونیم تعداد بیشتری از فلزات رو بررسی بکنیم.
بله، عرض کنم نرخ اعلامی بورس فلزات لندن که دیروز بسته شد به شهر زیل است، متر در 9499.5 تا 9500.5 بسته شد. آلومینیوم تو رنج 2962 تا 2963 دلار، روی در 3775 تا 3777 دلار، سرب نیز در 2165 تا 2167 دلار. هر چهار تا فلز پایه فوق سعودی بودند. نیکل در قیمت 26795 تا 26800 دلار بسته شد که نزولی بود.
بله.
در رابطه با فولاد اگه عرض کنم، تغییر عمده‌ای در مورد قیمت فولاد ایجاد نشده و بازار منتظر عکس العمل خبر جدیدی است که هند اعلام کرده رو عوارض صادراتی محصولات میانی و ورق سردگرم و گالوانیزه که 15% عوارض گذاشته. فعلا نرخ فولاد ایران در برای بلیت شمش فولاد حدود 530 تا 550 دلار و اسلب 620 تا 640 دلار هست، ولی احتمال زیاد بازار با نوسانات قیمت حدود 50 دلار بیشتر به تعادل و یک ثبات میرسه. یعنی ما احتمال کاهش قیمت فولاد روسیه و حتی فولاد ایران رو داریم. البته ناگفته پیداست که عوارض صادراتی محصولات میانی هند تا حدی رو بازار تاثیر میذاره، ولی خب تاثیرش نسبت به فولاد ارزان روسی کمتره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. پس در روزهای آینده باز هم با شما خواهیم بود تا تازه ترین خبرها رو از بازار فلزات از شما بگیریم. متشکرم آقای دکتر کیوان جعفری تهرانی.
آگاهی از نوسان قیمت ارز، نرخ برابری دلار و یورو، تحلیل نوسانات ارزی در تالار ارزی.
رسیدیم به ساعت 11:13 با سرای سرمایه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. راه های ارتباط با ما سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن برنامه 22-65-25-25. آقای کامران سلطانی زاده در تالار ارزی منتظر ما هستن تا نرخ ارزها رو برای ما بگن. آقای سلطانی زاده سلام بر شما.
سلام و عرض دارم خدمت شما خانم تاجداری، مجری محترم رادیو و شنوندگان
متشکرم. بفرمایید که ارزهای پرفروش تا الان چه رقمهایی رو به خودشون دیدن آقای سلطانی زاده؟
من از اجازه میخوام قیمت صرافی های رسمی سراسر کشور که فروش ارز بازار متشکل ارزی رو به عهده دارن و بله. در سراسر کشور هم با یه نرخ تقریبا یکسانی اقدام به فروش و ارائه خدمات به هموطنان میکنند.
خواهش میکنم بفرمایید.
دلار امریکا 26008 تومان فروش هست، یعنی بین 25990 تا 26010 تومان در حال معامله هست. هر یورو اتحادیه اروپا 28300 تومان تا 28350 تومان در حال فروش هست. پوند انگلیسی 8000 تومان، درهم امارات 8300 تومان، دلار کانادا 24200 تومان، دلار استرالیا 21300 تومان، هر لیر ترک 1980 تومان، ریال قطر 8380 تومان، دینار عراق 21 تومان، کرون سوئد 3070 تومان، کرون دانمارک 4350 تومان، کرون نروژ 3130 تومان و یوان چین 4530 تومان در حال معامله در سطح کشور هست.
بسیار خوب. و برای بازار متشکل ارزی همه این قیمت هایی که گفتید 1% کمتر خواهد بود؟
مطمئنن قیمت هایی که تحت معامله هست 1%. هم به عرض خدمت رو عرض میکنم بازار متشکل ارزی با توجه به این که تقریبا 1 تا 2 سال هست که آغاز به کار کرده، ارزهایی در بازار متشکل ارزی به فروش میرسد عمدتا درهم امارات، یورو و دلار هست. بقیه ارزها رو صرافی رسمی از طریق منابع خودشون به فروش میرسونن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. آقای کامران سلطانی زاده، عضو شورای کانون صرافان ایران.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی
در تالارهای سرای سرمایه. بازار بورس،
تالار شیشه‌ای،
طلا، سکه،
تالار طلایی،
ارز،
تالار متشکل ارزی،
نفت و انرژی،
تالار انرژی،
خودرو و مسکن،
تخت گاز، اسکان،
فلزات،
تالار فلزات.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سرای سرمایه، مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سرای سرمایه.
همراهان عزیز سرای سرمایه، تا لحظات دیگه میخواییم سری بزنیم به تالار تخت گاز. کارشناس بازار خودرو آقای فرباد شیرالی پور امروز با ما هستن. بنابراین اگر پرسشی در حوزه خودرو دارید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 به اطلاع ما برسونید، یا نه گوشی تلفن رو بردارید این شماره رو بگیرید 22-65-25-25.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
در تالار تخت گاز امروز همراه میشیم با آقای فرباد شیرالی پور از کارشناسان این حوزه. آقای شیرالی پور سلام بر شما.
سلام سلام دارم خدمت شما و همچنین همراهان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون و متشکرم. ابتدا برای ما از قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمعامله در بازار بفرمایید، بعد بریم سراغ این که چه نوساناتی در بازار خودرو اتفاق افتاده. بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که همونجور که متوجه هستیم بعد از اعلام وزارت سمت در خصوص آزادسازی واردات خودرو، کاهش قابل قبولی رو از قیمت خودروهای داخلی و همچنین خودروهای خارجی توی بازار داشتیم، اما بعد از گذشت چند روز و عدم اعلام آیین‌نامه و مشخص شدن آیین‌نامه اجرایی
و جزئیاتش
و بله و دقیقا جزئیات واردات خودرو، قیمت خودروها باز هم به سمت بالا حرکت کردن و افزایش قیمت رو مجددن که خودروها ملاحظه کردیم. همونجور که میدونیم پراید 111 برای مثال دیروز 209 میلیون تومان توی بازار معامله میشد، کویک 1401 215 تومان، ساینا 225 تومان و حالا برای گروه 206 تیپ 2 1401 305 میلیون تومان که اگر خاطر دوستان باشه این قیمت قبل از شروع سال جدید کمتر از 300 میلیون،
یعنی الان ما برای پراید 111 چیزی بین 3 تا 6 میلیون افزایش قیمت داشتیم از دیروز تا امروز.
این قیمتی که از شما خدمتتون قیمت دیروز هستش 209 میلیون تومان، قیمت کف بازار هستش برای مدل 99.
چون دیروز ما استلام قیمتی داشتیم از یکی از کارشناسان برنامه، گفتم بین 203 تا 206 میلیون هست پراید 111 و خب احتمالاً این نوسان در یک روز اتفاق افتاده.
بله دقیقاً این نوسانات در یک روز و در ساعت‌های مختلف روز قیمت‌های خودروهای بازار کاملاً متغیر هستن.
بسیار خوب. آقای شیرالی پور فکر میکنید که اگر بازار ثبات قیمت داشته باشه وضعیت میتونه بهتر باشه، مردم راه به کارشون ببرن، متقاضیان، فروشندگان، خریداران، یا اینکه بازار در نوسان باشه؟ این شکلی که بازار در نوسانه به نظر میرسه که مردم رو به نوعی سرگردان کرده، دچار بلا تکلیفی کرده، اصلا بازار خودش هم با خودش معلوم نیست چند چنده.
دقیقا فرمایش شما درست هستش. ببینید هم برای کسبه و فعالین بازار هم برای مردم و مصرف کننده ها ثبات رویه توی بازار خب خیلی شکل بهتر و منطقی تریه. این که مردم بدونن خب قیمت یک خودرو حداقل برای چند ماه ثابت هستش و میتونن خریدشون رو انجام بدن. اما متاسفانه اعلام شرایط متفاوت در بازار، اظهار نظرهای مختلف در بازار که هر کدوم باعث تغییر زدیه بازار میشن، اینا همه باعث سردرگمی بیش از پیش مردم میشن. چون یک سال گذشته ما پیش از شاید 7 یا 8 مورد داشتیم که اعلام کردن آزادسازی واردات خودرو انجام میشه توی 1400 رو عرض میکنم و تمام این اعلام ها ایجاد یک به صورت تقاضای انباش رو کرده توی بازار و هر بار با شدن مردم حجم زیادی از این تقاضا به صورت یک جا وارد بازار میشه که ایجاد نوسان میکنه. اگر این تقاضا انباش نشه و به صورت استاندارد و نرمالش بخواد
در جریان باشه،
بله این حجم رو توی بازار حداقل به وجود نمیاره. شما نگاه بکنید قیمت خودروهای داخلی و خارجی هر دو فرقی نداره. زمانی که دلار توی بازار از 32000 تومان بود، وقتی دلار شد 26000، قیمت خودروها هیچ کاهش چشمگیر یا قابل قبولی رو انجام نداده. اما به محض اینکه دلار دوباره شروع کرد از 26 تومان اومدن به سمت 28000 تومان و 30000 تومان، دقیقا قیمت خودروها شروع کرد افزایش پیدا کردن و یه دلیل عمدهش همین انباشت تقاضا بود که حالا جدا از تغییر و نوسانات قیمت ارز، انباشت بود که توی بازار به وجود اومد به خاطر وعده آزادسازی واردات که محقق نشده بود و مردم با افزایش قیمت دلار حجمشون رو اووردن که زودتر خریدشون رو انجام بدن، که این حجم توی بازار نوسان شدید رو توی بازار به وجود اومد و همچنین افزایش شدید قیمت ها.
بله، به این مواردی که شما اشاره کردید، اون سامانه وزارت صنعت معدن تجارت، سامانه تخصیص خودرو رو هم باید اضافه کنیم که اگر هر چه زودتر تکلیف این موارد مشخص بشه، بازار هم میتونه به یک سرانجامی برسه و سامان پیدا بکنه. ممنون و متشکرم از شما آقای فربوده شیرالی پور، کارشناس حوزه خودرو.
آگاهی از قیمت‌ها، تحلیل و خبر بازار نفت، گاز و میعانات در تالار انرژی.
در ادامه برنامه سری می‌زنیم به تالار انرژی و امروز می‌خوایم از حوزه مصرف برق خبرهایی رو براتون داشته باشیم، در همراهی با آقای عبدالامیر یاقوتی، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف توانیر. آقای یاقوتی سلام بر شما. آقای یاقوتی صدای منو دارید؟ خب گویا ارتباط ما به درستی برقرار نشده یا اینکه قطع شده. مجددا همکاران خوب من در تلاش هستن تا این ارتباط رو برقرار کنن. شما شنوندگان عزیزی که در سری سرمایه همراه ما هستید، لطف کنید اگر پرسشی دارید برای ما پیامک بکنید به سامانه پیامکی 30036 37 یا شماره تلفن 22652525 رو بگیرید و مستقیم پرسش هاتون رو مطرح کنید. همراه ما باشید در ادامه سرای سرمایه. الان در تالار انرژی سرای سرمایه هستیم. ببینیم آقای عبدالامیر یاقوتی صدای ما رو دارن. آقای یاقوتی سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. در خدمت آقای دکتر عبدالامیر یاقوتی، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف توانیر هستیم تا در خصوص مصرف بهینه برق با توجه به شرایطی که در پیش رو داریم ازشون بپرسیم. آقای یاقوتی، مردم عزیز ما که مثل همیشه صرفه‌جویی رو در سرلوحه کارهاشون دارن و مصرف بهینه انرژی رو، شما از اقدامات وزارت نیرو برای کاهش خاموشی‌ها در فصل گرما برامون بگید.
بله خدمت شما عرض کنم، طبیعتاً برنامه‌های مدون و خیلی خوبی قبل از ورود به پیک امسال، یعنی از انتهای پیک سال گذشته، در دست اقدام بود. بخشش در زمینه افزایش ظرفیت تولید نیروگاه ها بود، بخشش در رابطه با بین سازی تولید های در واقع نیروگاه موجودمون و بخشش هم در رابطه با استفاده از فرصت هایی که سمت مشترکین وجود داره برای اصطلاحاً جابجایی بار و کاهش قلده بار و پر کردن در واقع دره ها، که مجموع این برنامه ریزی ها نقطه در واقع هدفش داشتن تابستونی بدون خاموشی هستش که انشالله به این هدف هم خواهیم رسید.
الان بفرمایید آقای یاقوتی، اثر قیمت حامل های انرژی بر هزینه تمام شده برق چقدر خواهد بود و با توجه به اینکه الان ما با افزایش قیمت نفت در دنیا مواجه هستیم و تولید در نیروگاه های سیکل ترکیبی به نوعی از مشتقات نفتی استفاده میکنه، آیا بر قیمت تمام شده برق هم اثری میگذاره یا نه؟
خیر، خدمت شما عرض کنم، در واقع قیمتی که به مردم ارائه میشه روی حاملای انرژی مخصوصا ویژه حوزه برق طبیعتاً یک قیمت‌های تکلیفی هستش که بخش عمده‌اش هم شامل یارانه هستش. ما در واقع سوختی که به نیروگاهامون در واقع تحویل میشه بر اساس نرخ نیروگاهی هستش که تحویل میشه و نرخ تکلیفی هستش. طبیعتاً اثراتی که در بازار میده، در بازار جهانی میذاره، نسبت به انرژی که تحویل میدیم، انرژی اولی که تحویل میدیم به نیروگاه ها، ارزش اثری نخواهد داشت.
آقای یاقوتی، وضعیت صادرات برق ما در حال حاضر به دیگر کشورها چگونه است و آیا در تابستان ما در خصوص صادرات تصمیم های جدیدی خواهیم گرفت؟
ببینید، ما صادرات، مفهوم صادرات که به این شکل نیست، مفهوم تبادلات در واقع برق هستش، به دلیل اینکه بتونیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. طبیعتاً در تابستون به دلیل اینکه مصرف برق خود ما بالاست، حتی وارد کننده هم هستیم تا صادر کنن، ولی در ماهایی که در واقع ظرفیت تولیدمون بیش از در واقع نیاز مصرف کشور هست، مطابق با قراردادهای بین‌المللی صادراتی هم داریم، ولی واقعاً مقدارش در رابطه با کل مصرف داخلی بسیار محدوده. کل تبادلات، یعنی مثبت و منفیش، تقریباً بسیار محدود است.
آقای دکتر یاقوتی، نسبت به سال گذشته با توجه به اینکه ما کم بوده تولید داشتیم، آیا تغییری امسال حاصل شده در این کم بوده تولید و تونستیم این کم بود رو جبران بکنیم؟
بله، گفتم خدمتتون، برنامه ریزی ها بعد از پیک سال گذشته بر این اساس بود که با توجه به شرایطی که به وجود اومده چگونه باید برنامه اصلاح بشه و فرایندها دنبال بشه که تابستون سال 1401 و انشالله بدون خاموشی یا در واقع بدون اون شرایطی که سال گذشته داشتیم دنبال کنیم. بخشش برمیگرده به افزایش ظرفیت تولیدمون، حالا نیروگاه‌های جدید، بخشش برمیگرده به بهینه‌سازی نیروگاه‌های موجودمون، یعنی افزایش راندمانشون، و بخش دیگه‌ش هم برمیگرده به استفاده از فرصت‌هایی که سمت حوزه در واقع مشترکین وجود داره که میتونیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم. مجموع این در واقع ستا کاتگوری که در خدمتون گفتم منجر میشه که تراز تولید و مصرف در واقع در یک سطح قابل قبولی بالاست بشه.
چقدر استفاده از انرژی های پاک رو در برنامه‌تون دارید؟
بله، انرژی پاک هم که متناسب با برنامه‌ای که وجود داره بر اساس برنامه در واقع دولت محترم که اعلام شده، بحث 10000 مگاوات برای دولت در واقع 13 مطرح هست که برنامه‌اش توسط شرکت ساتوا دنبال میشه. طبیعتاً اطلاعات دقیق تر همکاران در حوزه ساتوا میتونن خدمتون ارائه بدن، ولی متناسب با برنامه ها در واقع بحث انرژی های خورشیدی، انرژی های برقابی و سایر دوغری از انرژی که به صورت انرژی تجدیدپذیر هستن هم دنبال خواهد
که ما فراوون در کشورمون داریم. آقای دکتر یاقوتی، شنونده عزیزی به شماره 0912-3298 از هزینه برقهای تجاری پرسیدن، خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید.
بله، خدمت شما که عرض کنم، بر اساس بندی های تفسیر 8 سال در واقع 1400 بود، جه سال 1400 مکلف بود که در واقع متناسب با قیمت تمام شده تعرفه ها رو اصلاح بکنه و به صورت در واقع مشترکین پرمصرف پله کنه. در حوزه تجاری تغییراتی که وجود داشتیم، ما متوسط قیمتی که قرار شده انجام بشه 1.5 برابر در واقع قیمت تأمین خدمات برق هستش، که به طور متوسط چون قسمتش به صورت پلکانی هستش، از 1.25 قیمت در واقع تعرفه های نرخ تعیین شده که 307.5 ریال هستش تا الان که خدمتتون صحبت میکنم، از 1.25 شروع میشه و به 1.65 در پله‌های بالا میره. حالا این مشترکین اصطلاحاً اگر مشترکین بزرگ و دیمندی باشن بسن برابر با 1.5 برابر 307 تومن هستش.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای دکتر عبدالامیر یاقوتی.